ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورم از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تو آینده بمان. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از تیر کسی بی ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو برهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
شادن آسمان تو رها شدم،
بیا وطن،
وطن بیا وطن بیا وطن سرنگ پرچم تو افتخار من
توی تو جانم وطن وطن تو اشتیاقم وطن وطن توی امیدم وطن وطن توی وجودم وطن
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم من از خاک عزیزت پا گرفتم من از چشمای تو دنیا را دیدم به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش یکی یکی شمردم و سهات یه کوه شد نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش
خب عزیزان شنونده همچنان با ما همراه باشید از رادیو گفتگو و آخرین خبرها رو از شبکه خبر دریافت کنیم.
های ایرانی قرار گرفت موشک‌هایی که با عبور از لایه‌های چندگانه پدافندی و سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی که حالا اونها تلاش می‌کردن با مشارکت ناتو و پدافند آمریکایی‌ها در منطقه تقویت بکنن سامانه‌های پدافندی رو در سراسر سرزمین اشغالی، اما این موشک‌ها عبور کردن و به نقاط مختلف اصابت کردن و البته سانسور شدید خبری که از سمت رژیم صهیونیستی در انتشار تصاویر به کار بسته شده مانع از منتشر شدن بسیاری از تصاویر هست، اما آنچه که در تصاویر زنده از شبکه خبر تماشا کردید عبور موشک‌ها و اصابت اونها به نقاط مختلف محرز بود که حالا در ادامه حتما خبرهای مربوط به خسارت این حمله‌ای که امشب اتفاق افتاد منتشر خواهد شد و ما هم اون رو برای شما بازگو خواهیم کرد. اما در این بخش از برنامه شبکه خبر میزبان سردار سرلشکر آقای دکتر محسن رضایی هستیم، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول 8 سال دفاع مقدس و راجع به سابقه درگیری‌های نظامی ایران با رژیم صهیونیستی می‌پردازیم و تحلیل می‌کنیم آنچه که رژیم صهیونیستی مرتکب شد و اینکه سرنوشت این مخاصمه به کجا خواهد انجامید. سردار سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیلی خوش آمدید، ممنون از حضور شما در این برنامه.
سلام باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا اجازه بدید من یه صحبتی با مردم عزیزمون داشته باشم. اولا تبریک و تسلیت عرض میکنم هم به خاطر پیروزی های عظیمی که ملت عزیز ما با دست پرتوان فرزندان خودش در نیروهای مسلح به دست آورد و هم تسلیت داشته باشیم برای اینکه جمعی از فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح ایران به شهادت رسیدن. البته آرزوی اونها شهادت بود و همچنین تسلیت برای کودکان و زنان و مردانی که بیگناه به شهادت رسیدن، مظلومانه به شهادت رسیدن. و از طرف دیگه صمیمانه تشکر میکنم از شما ملت بزرگوار که در این مدت با ما نیروهای مسلح همراهی کردید، حمایت کردید و در تظاهراتی که نشون دادید نوعی تایید محکمی از پاسخگویی نیروهای مسلح رو از خودتون نشون دادید و همچنین تشکر و صمیمانه‌ای دارم از مقام معظم رهبری که بلافاصله دستور دفاع و پاسخگویی رو به نیروهای مسلح صادر کردن. من در خدمت شما هستم، اگر بخواید سوابق رو بررسی کنیم.
بله، این که ما مخاصماتی که با رژیم سکمینستی داشتیم تاریخچه هست، چه درگیری هایی تا الان با رژیم داشتیم و به ویژه این مخاصمه که الان شکل گرفته به چه دلیل چرایی اون چه هست و ابعاد کیفیتش رو میخواید در ابتدا بررسی کنیم.
بله، همونطور که مردم ما میدونم به ویژه تحلیلگران جهانی و داخل کشور ما از ابتدای انقلاب یک نوع مبارزه سیاسی رو با رژیم اشغالگر اسرائیل داشتیم. در حقیقت هدف ما این بود که ما مصلحت خودمون نمیدونیم که وارد جنگ نظامی با اسرائیل بشیم، مگر اینکه همه جهان اسلام، کشورهای اسلامی با هم دیگه دست به دست هم بدن و این جرثومه فساد رو بردارن. لذا هیچگاه ما فکر نمی‌کردیم که باید به تنهایی بدون کشورهای اسلامی وارد جنگ بشیم، بنابراین یک استراتژی دیگری انتخاب کردیم. اون استراتژی حمایت از مردم فلسطین بود که وقتی بهشون حمله می‌شد و نوجوان مردا اینا رو به شهادت می‌رسوندن، ما از اینا حمایت می‌کردیم. تا اینکه در حادثه حمله به لبنان ما یک تیپ اونجا وارد کردیم برای دفاع از لبنان، نه باز اینکه بخوایم به اسرائیل، به سرزمین‌های فلسطین وارد بشیم و وارد یه درگیری نظامی بشیم. بعد که دولت سوریه از ما دعوت کرد که ما به کمک اونها بریم در مقابل با داعش، خب ما همین کاری کردیم. با وجود اینکه ما در یه فاصله بسیار کوتاهی با حیفا بودیم، مثلا 50-60 کیلومتری حیفا بودیم، ما اگر می‌خواستیم وارد جنگ با اسرائیل بشیم واقعا میتونستیم حیفا و تل آویو با خاک یکسان بکنیم، اما همیشه معتقد بودیم که ایران نباید به تنهایی وارد درگیری و جنگ با اسرائیل بشه. تا اینکه با وجود این خیشتنداری ما، اسرائیل جنگ علیه ما شروع کرد. اولین بار خب به کنسولگری ما حمله کرد، برادر عزیزمون آقای زاهدی رو به شهادت رسوند. بعد که ما تلافی کردیم، آقای هنیه رو در ایران به شهادت رسوندن و با وجود حملات بعدی اونها ما وعده صادق سه رو دست نگه داشتیم و نوعی خیشتنداری کردیم. خب این نشون میده که پس ما از ابتدای انقلاب تا کنون با وجود یک شعار علیه اسرائیل میدادیم، اونو یک رژیم اشغالگر تلقی میکردیم، اما همیشه با خیشنداری ما با اسرائیل مواجه میشدیم. ولی این دفعه اسرائیل تقریبا طی یک سال اخیر نوعی مخاصمه و درگیری رو با ما شروع کرد که آخرینش این روزهای اخیری است که عملا وارد یه جنگ تمام عیار با ما شده است و ما الان در میدان یه جنگ تمام عیار با اسرائیل است.
به نظر شما الان طرح رژیم سکمینستی و برنامه او برای مخاصمه چیه؟
اسرائیل در حقیقت یک طرح چند موجی داره. موج اولش همین ترور و حمله به دانشمندان هسته‌ای ما بود. قرار بود فردای اون روز شنبه دوباره جمع دیگری از افراد ما را در ایران ترور کنن که به دلیل هجوم‌های پی در پی ما به اونها فرصت این کار را پیدا نکردن، جز این که چند نقطه را زدن، از جمله در اصلویه به پالایشگاه ما حمله کردن که حالا من توضیح میدم در مقابله به مثلی که ما انجام دادیم. بنابراین این جنگ ادامه داره، یعنی طی هفته های آینده این جنگ ادامه داره و انشالله با یه شکست قاطع دیگه اون دست بر میداره و کنار میره.
و فکر میکنی که چرا امریکایی ها حاضر شدن به حمله رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران؟
بعضی از زوایای برخوردهای ترامپ هنوز مشخص نیست، ولی اون چیزی که مشخص شده اینه که آقای ترامپ کاملا به نتانیاهو مجوز حمله رو صادر کرده و از صحبتاش پیداست، از صحبتهای آقای ویتکاف پیداست که اونها این کار کردن. دلیلش این بوده که اینا وسط مذاکره، یعنی دور ششم که ما آماده کرده بودیم طرحمون رو ببریم صحبت کنیم، اینا حدس می‌زدن که ما روی غنی‌سازی می‌خوایم بیایستیم بدون اینکه اصلا طرح ما رو مطالعه بکنن، این کارو بکنن. به اسرائیل گفتن که شما الان برخورد کن. دلیلش اینه، من فکر می‌کنم که آمریکا فکر می‌کنه ما ضعیف شدیم و با یک حمله اسرائیل دیگه ایران تسلیم میشه. شاید حوادثی که در لبنان و سوریه اتفاق افتاده بود، این حرکت آمریکا نشون داد که ما چه مذاکره می‌کردیم چه مذاکره نمی‌کردیم، اسرائیل به ایران حمله می‌کرد. حسن کار این بود که تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری در اینکه ما مذاکره رو شروع کنیم باعث شد که اینها دستشون کاملا رو شد. اگه ما مذاکره نمی‌کردیم، مذاکره شروع نمی‌شد، دست اینها پنهان بود. یعنی چی؟ یعنی اینا هم در داخل کشور ما به مردم ما میگفتن ما واقعا میخواستیم بیاییم مثلا اقتصاد ایران رو درست کنیم، 1,000 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواستیم بکنیم، اینا نذاشتن. به خارج هم میگفتن که اینا دنبال بمب اتم بودن، علت این که مذاکره نکردن دنبال بمب اتم بودن. این که مقام معظم رهبری تدبیر حکیمانه دادن که نه برید مذاکره کنید ولو غیر مستقیم، الان دیگه برای مردم ایران مسلم شد که اینها هم غنی‌سازی رو می‌خواستن برچینن، هم موشکی رو می‌خواستن برچینن و عملاً بعد از این هم یه بخشی از کار پنهان بود که با این حمله نظامی معلوم شد که اینها بیش از موشکی و مسئله غنی‌سازی رو می‌خواستن در ایران برچینن، بلکه دنبال این بودن که احتمالاً خواسته‌های دیگری هم داشتن و اون این بوده که اینا برای تسلط بر غرب آسیا باید ایران رو با خودشون همراه میکردن، یعنی ایران باید با اسرائیل و آمریکا همراه میشد تا اینا بتونن بر غرب آسیا مسلط بشن.
و حالا با توجه به تجربه‌ای که جناب عالی در جنگ داشتید در 8 سال دفاع مقدس، پیش بینیتون برای سرنوشت این مخاصمه چیه؟
من اول اجازه بدید یه توضیح بدم که اصلا این فکر حمله به ایران از کی شروع شد. من تقریبا یک ماه از غزه گذشته بود که از رفتار جدید اسرائیل در غزه متوجه شدم اینها غزه سرآغاز یه جنگی است که تا ایران ادامه پیدا می‌کنه.
بعد از طوفان الاقصی
تقریبا 25 روز بعد از حملات اسرائیل به غزه و هنوز تانک ها هم وارد غزه نشده بوده، من همون موقع پیش بینی کردم اینا به لبنان حمله میکنن، به سوریه حمله میکنن، به سراغ ایران میان و به صورت به سوی عراق هم حمله خواهند کرد. چرا؟ چون ببینید ایران یک موقعیتی داره که من بهش میگم جغرافیای شمشیر و گنج، یعنی یه قله میمونه که قدرت‌های بین‌الملل وقتی میان سوار این قله میشن یه شمشیری به دست میگیرن با قدرت‌های دیگه تسویه حساب میکنن. شما تو این 200 سال اخیر ببینید یه زمانی انگلیسی‌ها و تزارها تو ایران بودن و با هم دیگه تسویه حساب میکردن و ما وجه مصالحه تزارها و انگلیسی‌ها بودیم، بعد آمریکایی‌ها و شوروی آمریکایی‌ها اومده بودن اینجا کشور ما رو وجه مصالحه با شوروی کرده بودن. از انقلاب اسلامی به این طرف ما دیگه نذاشتیم این شمشیر به دست آمریکا یا کشورهای دیگه بیفت، این شمشیر خودمون به دست گرفتیم. چرا گنج؟ به این دلیل گنجی که غیر از معادن عظیمی که ما در اینجا داریم، هر کسی بر ایران مسلط میشه، هم بر نفت و گاز شمال ایران، هم بر نفت و گاز جنوب ایران، هم بر نفت و گازی که داخل خود ایرانه، بنابراین کانون انرژی جهان در تسلط بر ایران. خب حالا وقتی اینا این حرکت رو شروع کردن، من متوجه شدم که آمریکایی از نظر اقتصادی و از نظر تسویه حساب با چین باید این حرکت از غزه لبنان سوریه و به ایران انجام داده باشه. یعنی آمریکایی‌ها چرا میخوان اسرائیل اینجا حمله بکنه و پشت سر اسرائیل بیان وارد ایران بشن؟ وارد ایران بشن از نظر اینکه رژیم‌های اینجا رو خودشون مثل دوران پهلوی تعیین بکنن، برای این است که اقتصاد خودشون رو نجات میدن، چون اگر آمریکا اینجا مسلط بشه اقتصادش نجات پیدا میکنه، که یه بحث طولانی من در دو سه مقاله اخیر در روزنامه ها گفتم که نجات دلار آمریکا به این است که این جنگ ادامه پیدا بکنه. از طرف دیگه آمریکایی‌ها وقتی میان اینجا از حضور جدی چین در غرب آسیا جلوگیری خواهند کرد. یعنی ما یه 20 سال دیگه باید بریم بین وجه المصالح بین آمریکا و چین بشیم در ایران. بنابراین این حادثه که شروع شده حادثه بسیار مهم و جدیه برای ملت ما و نیروهای مسلح ما، دولت ما. ما اینجا باید کاملا بایستیم، وگرنه یه بار دیگه ما اینجا وجه المصالح درگیری های آمریکا با چین و کشورهای دیگه میشیم و هیچ به هم اجازه نمیدن ما پیشرفت بکنیم و ترقی بکنیم، زیرا که ایران رو برای کار دیگری میخوان، ایران رو برای خود ایران و ایران رو برای ملت ما نمیخوان. خب حالا در رابطه با این بحث خیلی جدی، آینده چیه؟ آینده جز با ایستادگی و مقاومت و پیروزی قاطع ما به نتیجه نمیرسه. ما الان 35 سال از جنگ میگذره، کشور ما در امنیت و آرامش کامل بوده. ما با مقاومت و ایستادگی و پیروزی در اینجا تا 50 سال آینده امنیت ملی ایران رو تکمیل خواهیم کرد. بنابراین میارزه که سفت بیستیم، میارزه که از آیندهمون دفاع بکنیم. در غیر این صورت خدای ناکرده اگه اینا موفق بشن، ایران با بحران‌های بسیار بسیار زیادی طی 10-20 سال آینده هست. بنابراین جنگ جدیه. من میخوام عرض بکنم که این جنگ جدیه و به امید خدا و فداکاری بزرگ نیروهای مسلح ما یه بار دیگه سر اینها رو تو همین سرزمین خودمون به سنگ میزنیم.
و تحلیل شما سردار از موازنه دو طرف مخاصمه چیه؟ آنچه که در سمت ایران وجود داره و آنچه در سمت رژیم سکمیسی وجود داره.
ببینید ما هنوز داریم با خویشتنداری برخورد میکنه، یعنی هنوز ما از همه توانایی هامون استفاده نمیکنیم.
چرا استفاده نمی؟
دلیلش این است که ما افکار عمومی دنیا و افکار عمومی خودمون رو بایستی با خودمون همراه داشته باشیم.
افکار عمومی که الان داره مطالبه میکنه، مطالبه یک انتقام ملی.
آره مطالبه میکنه، ولی ما میتونیم دست به کارهای بزرگی بزنیم که ممکنه اوضاع کل منطقه به هم بریزه و اون موقع و ما ممکنه به این نقطه برسیم. یعنی ما ممکنه به این نقطه برسیم که ناچار باشیم وارد مراحل دیگه باشیم، کما اینکه از وعده صادق 3 که شروع کردیم الان میبینید روز به روز ما داریم از تسلیحات مدرن‌تر و با سر جنگی قوی‌تری استفاده میکنیم. ما همین دیروز امروز از موشک‌های با سر جنگی 1.5 تن استفاده کردیم و بزرگتر از اینم داریم، میتونه یه بخش زیادی مشکل به وجود میاره. زمینی که ما منتظر عکس العمل حامیان اسرائیل هستیم، میکشن کنار یا نمیکشن کنار. یعنی هر چه زودتر اوغلای آمریکا و اروپا باید به سرعت دولت مردانشون رو از پشت و سر اسرائیل بکشونن بیرون. اگر این کار اتفاق نیفته ما نمیتونیم شاهد باشیم که آمریکا و کشورهای دیگری مهمات رسانی به اسرائیل میکنن، هواپیماهاشون میاد تو آسمان با موشکهای ما برخورد میکنن، هواپیماهای انگلیسی، هواپیماهای فرانسوی، هواپیماهای آمریکایی. بنابراین ممکنه ابعاد جنگ جدیتر بشه و ما خودمونو برای اون آماده میکنیم، ولیکن همیشه ما تلاش میکنیم که آغازگر ما نباشیم ولی پایان دهنده ما خواهیم بود.
یعنی پیش بینی میشه اگر که این حمایت ها همچنان ادامه داشته باشه، پای کسانی که دارن از رو حمایت میکنن هم درگیر بشه.
من پیش بینی این است که ممکنه درگیر بشه
و بعد در اون صورت به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟
بله، ما یه تاکتیکای رو ناشناخته داریم. انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد.
آیا تا همین الان هم به نظر شما نیروهای مسلح ما رژیم سکینسی رو غافلگیر کردن؟
بله بله، اصلا شما از اظهار نظرات خود این سفیر آمریکا توی تل آویو ببینید چی میگه. میگه ما یه شب ظرف 4-5 ساعت 5 بار رفتیم تو پناهگاه، اومدیم بالا. یا اظهار نظرهایی که صورت میگه، میگن که ما اصلا چنین جنگی رو در عمرمون در سرزمین های اشغالی ندیده ایم و ما انتظار نداشتیم ایران اینطور رو برخورد کنه، در حالی که ما هنوز امکاناتی داریم که رو نکردیم و انشالله به موقع اگر بخوان اونا تجاوزاتشون رو ادامه بدن ما اونا رو خواهیم کرد.
رسانه های
بنابراین ما الان دست برتر با ماست، تا امروز دست برتر با ماست.
دیشب هم صحبتش رو کردیم، گفتیم رژیم سکنسی با ریس پرنده ها داره تو آسمان تهران جای مختلف میچرخه.
عمدتاً حوادثی که ظرف دیروز و امروز صورت گرفته، اینا اومدن به صورت قاچاقی تقریبا از 2-3 ماه پیش در میان جنگل ها روی پشت بام بعضی از خونه‌ها، حتی تو خود تهران، که من پیشنهاد میکنم ساکنین عزیزمون تو تهران حتما یه سری پشت بام‌های خونه‌هاشون بزنن. اینا به شکل‌های مختلفی اومدن یک ریزپرنده‌هایی، هواگردهایی رو تعبیه کردن که بعد از طریق راه دور اینا رو فعال میکنن، هدایتشون میکنن، میان یه جایی اصابت میکنن. وگرنه امروز بود که من از اخبار شنیدم که تعداد بمب‌های هدایت شونده اینا بسیار محدوده و اینا الان کنترل میکنن که این یه وقت تمام نشه و تمام هنر اینا تو همین بمب‌های هدایت شونده است که در اختیارشون است. لذا ناچار شدن از این ریزپرنده ها استفاده کنن، زمین که هنوز میترسن هواپیمای F-15 و هواپیمای دیگه بالا سر آسمان ایران بیان، ناچارن از بالا سر آسمان عراق شلیک بکنن. حالا F-35 بعضن یکی دو تا سه تا میاد و سریعا از آسمان ما خارج میشه. نیروی دفاعی پرقدرت ارتش ما الحمدلله پایکار هستن. ما تا الان مدیریت کردیم، جنگ داره مدیریت میشه. یه وقت ممکنه از مرزها بخوایم عبور کنیم، اون یه بحث دیگه است، ولی از ابتدای درگیری آرام آرام ما داریم یک مسیر منطقی رو داریم پیش میبریم.
از مرزها عبور کنیم منظورتون یعنی چی؟
ممکنه به نتایجی برسیم و دست به یک اقداماتی بزنیم.
و به هر حال امکاناتی که شما را اشاره کردین، ریزپرنده هایی که در نقاط مختلف وجود داره که فعال میشن، اینا علل قاعده بعد محدود باشه. اونا چطور محاسبه کردن که با یک امکانات محدودی در دل خاک یک کشور به این وسعت و با این امکانات موشکی میتونن مقابله کنن؟
خب کشور ما که به اندازه 20 تا کشور اروپایی توش جا میگیره، ماشاءالله سرزمین وسیع و گسترده است، بعد حجم اینا هم بسیار کوچکه. زمینی که خیلی هاشون قطعات هست، میان اینجا سرانبندی میکنن، یعنی قطعات مثلا توی ماشین جاسازی میکنن، مثلا قاچاق سوخت و قاچاق مواد مخدر و اینا. چون اینا اینطور نیست که مثلا یک وسیله بزرگی باشه حمله میکنن، معمولا اینا رو میارن در یه نقطه، قطعات کوچک میارن در یه نقطه، مثلا توی جنگلی جایی این رو سوار میکنن، بعد پشت یه از این ونها و اینها، یا ون یا کامیونایی که پشتشون سرپوشیده است، اینا رو میبرن در یک جای دیگه تعبیه میکنن. الان منافقین با اینا همکاری دارن، در داخل ایران منافقین با اینا همکاری میکنن، بعضی از این اوباش و اینا هم که مقدار دلار به اینا دادن، اونا هم دارن همکاری میکنن تو این حمل و نقل ها.
و بعد بحث خلع فرماندهی که رژیم تصور میکرد با ترور فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میتونه که خلایی ایجاد بکنه و بعد عملیات‌های بعدی رو مرتکب بشه، اما ظرفیت‌های نیروی مسلح رو ما دیدیم که ظرف 3-4 ساعت جایگزینی اتفاق افتاد و این بازسازی سریعاً رخ داد و مدیریت شد آنچه که بعدش مردم مشاهده کردن. ارزیابی شما از این تصور رژیم سکینسی چه است که فکر میکرد میتونه با این خلع فرماندهی ما رو ضعیف بکنه؟
به نظر من اسرائیل دوچار یه خطای بزرگ نظامی شده، یعنی اسرائیلی‌ها فکر کردن ما هم ایران هم مثل